پیغمبر خدا توی روایتی بسیار زیبا و شنیدنی فرمودن که از مردان گروه زیادی به کمال رسیدن، از مردانی که تو صحنه تاریخ اومدن و رفتن تعداد زیادی به کمال رسیدن، اما خب از بانوانی که بالاخره تو این دوره ها اومد و رفت، حالا میخواید میلادی حساب کنید، میخواید شمسی حساب کنید، میخواید قمری حساب کنید، هر مدلی که میخواید حساب کنید، تعدادی که بالاخره به کمال رسیدن خیلی اندک بودن. بله به مقامات رسیدن، به درجه های خاص رسیدن، اما اینکه بگیم به کمال، اون کمالی که بالاخره مد نظر آقا رسول الله بود، چهار نفر بودن که به حد کمال رسیدن. اولش حضرت مریم که خب خیلیاتون هم بالاخره شنیدید و هم اطلاعاتی دارید، حالا منم مقداری عرض میکنم. دو، آسیه همسر فرعون. دومین کسی که بالاخره به کمال رسید و آقا رسول الله فرمودن که از دومین زنانی که به کمال رسیدن آسیه بوده. سه، حضرت خدیجه دختر خویلد و همسر آقا رسول الله بودن که ام المؤمنین هستن. و چهارمین نفر از بانوانی که به حد کمال رسیدن و بالاخره من و شما در خونشون عرض ادب میکنیم، احترام میکنیم، نوکری میکنیم، صدیقه طاهره سلام الله علیها هستن که بالاخره معرف حضورتونم هستن الحمدلله. در روایت دیگری داریم از ابن حجر در کتاب الاصابه و دیگران هم از ابن عباس اومدن نقل کردن، به این گونه که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه وقتی جایی بودن آوردن که 4 خط کشیدن روی زمین، 4 خط روی زمین کشیدن و فرمودن افضل النساء اهل الجنه خدیجه، فاطمه، مریم و آسیه، برترین زنان اهل بهش 4 بودن، حضرت خدیجه و حضرت فاطمه و حضرت مریم و حضرت آسیه سلام الله علیهم اجمعین. اینها رو آقا رسول الله فرمود از بانوان گرانقدر. حالا بریم جلوتر، یه اشاره واسه حضرت مریم سلام الله علیها داشته باشیم. خب میدونید مادر حضرت عیسی ایشون بودن، حضرت مریم سلام الله علیها، و یک زن یک تاپرست بودن، کسی نبودن که خدایی نکرده نعوذ بالله بگیم مثلا مشرک بوده باشن، بگیم مثلا کافر بوده باشن، بگیم و چه، نه الحمدلله تو مسیر ولایت بودن، تو مسیر الهی بودن و یک تاپرست بودن. خاله حضرت مریم همسر حضرت زکریا بودن، همون زکریایی که بالاخره داستاناشو شنیدید و بچه دار نمی شدن و تو کهنسالی خداوند متعال نگاهشون کرد و به قول معروف بچه دار شدن و صاحب اولاد شدن و خداوند به یحیی بهشون بشارت داد. جلوتر عرض می‌کنم حضرت مریم پدرشون رو خب از دست داده بودن و ولی ایشون حضرت زکریا بودن، یعنی دیگه کارایشون با ایشون بود، یعنی مثل پدر برای ایشون بود و کفالت حضرت مریم رو حضرت زکریا داشت. بعد اومدن یه وقتی اون زمان تو معبد سلیمان که بودن گفتن آقا، قبل از این که بخوان بگن زکریا مثلا کفالت حضرت مریم رو داشته باشه، گفتن آقا بیایم قوره کشی کنیم. اومدن یه سری به قول معروف اشیایی رو انداختن تو آب، برای هر کس گفتن موند رو آب اون شخص مثلا کفالت رو قبول میکنه. بزرگان و اینا بودن همه انداختن، حالا مثلا چاقویی بود، مثلا یه سرنیزه بود، یه چیزی بالاخره بود، قلمی بود، انداختن دیدن که برای جناب زکریا رو آب موند و گفتن خب قوره به نام شما در اومده، شما بالاخره این منصب و داشته باشه، کفالت حضرت مریم با شما باشه و خب با ایشون بود. حضرت زکریا بالای معبد سلیمان یه اتاقی درست کرده بودن، بالاترین نقطه یه اتاقی درست کرده بودن، فرضاً یه چیز مثل مناره امام رضا علیه السلام هست، اون بالا نقاره میزنن قبل از غروب آفتاب و بعد از هنگام طول آفتاب میزنن اون نقاره. خب اون نقاره هم میدونید این قضیهش خیلی قدیمه، به این خاطر که قبل از طول آفتاب و قبل از غروب آفتاب میزنن که بگن آی مثلا داره خورشید غروب میکنه یا خورشید داره طلوع میکنه نمازتون رو بخونید. قدیم که خب به قول معروف اذان و باند و بالاخره تلویزیون رادیو نبود، روشش این بود، این سنت هم بود و سنت خیلی زیباییه، خیلی دلنشینه. بخوام این از فاصله دور از حرم این صدا به گوش میرسه، کاری بود که بالاخره سنتی بود که رواج میده. حالا فرضاً یه همچین جای بالای معبد درست کرده بودن و حضرت مریم اونجا عبادت میکردن، عبادتگاهشون بود، محراب داشتن، نماز میخوندن، دعا میخوندن، جاشون اونجا بود، کارشون اونجا بود. و هر چند وقت یه بار حضرت زکریا از نردبون بالا میرفتن و به قول معروف غذایی برای حضرت مریم میبودن، یه وسائلی که بالاخره برای راحتیمشون باشه فراهم میکردن. این کارها رو میکردن و یه وقتا میومدن میبینن که اصلا ایشون رزق داره، روزی داره، یه سینی پر از به قول معروف میوه و غذا و نون تازه و اینا داره ایشون، تعجب میکردن، سوال میکردن شما اینا رو کجا آوردین، مثلا فقط من میام بالا، به قول معروف من این نردبون رو میام بالا وسلمش، اینا کجا بود؟ که اینجا حضرت مریم گفتن که در قرآن هم اومده که اینجا حضرت مریم گفتن که خداوند به هر کس که بخواهد روزی میدهد، خداوند به هر کس که بخواهد روزی میدهد. این حضرت مریم سلام الله علیها از اون بالا براش بالاخره روزیش جداگانه میرسید، نیازی هم شاید نبود حضرت زکریا زحمت بکشه. و اینجا بود که زکریا دعا کردن که خدای به ما اولادی بده، خدای به ما بالاخره ما صاحب اولاد بشیم و اینها، که بعدی خداوند بهشون بشارت دادن به یحیی. این یه چکیده و خیلی خلاصه از حضرت مریم سلام الله علیها، از اون بانوانی که گفتیم به حد کمال استدن بشارت بهش داشتن. دو هم آسیه همسر فرعون، میدونید آسیه هم بالاخره یک تاپرست بوده، مشرک نبوده، خداوند متعال رو بالاخره عبادت میکرده. حالا نام آسیه در قرآن به این نام نیومده، ولی خب مفسران گفتن امرأة فرعون که در سوره تحریم آیه 11 اومده این اشاره به حضرت آسیه هستش اینجا آوردن. خب شما نگاه کنید آسیه با اینکه در دربار فرعون بوده، فرعون خودشو خدا میدونسته، خودشو یلی میدونسته، اما آسیه هیچ وقت تبعیت نکرد در عقاید از شوهرش، چون خلاف اون چیزی که خداوند متعال میگفت این داشت میگفت، اینجا تبعیت نکرد. ما هم داریم تو دینمون دیگه بالاخره عقاید خودمون باید پیدا کنیم و اون عقاید حقی که داریم و اونو بریم جون. آسیه با اینکه بالاخره تو این فضا بود الحمدلله ایمان داشت به خداوند متعال. وقتی هم که معجزه حضرت موسی رو دید، اون عصای حضرت موسی که بالاخره با اون ساحران بودن اینها، دیگه اونجا ایمان کامل رو آوردن. و وقتی فرعون این ماجرا رو فهمید، اینا رو بشنویم قشنگه، یه وقت من و شما خیلی راحت هستیم اما مثلا یه جا بهمون یه دونه متلک میندازن کم میاریم، سریع اذیت میشیم، ایمانه میلغزه. و وقتی فرعون متوجه شد، با خبر شد، گفتش یا بر میگردی یا بالاخره من یه بلای سرت میگو. آقا من بر نمیگردم، من همینم، من ایمانم به اون بالایی است، برم نگش، ایمان داشت. و شروع کرد فرعون دیگه شکنجه دادن، همینجور شکنجه میدن، همینجور اذیت میکنم، همینجور فشار فشار فشار، تا مثلا این کتاب نه الحمدلله آسیه بسیار متقی، بسیار با ایمان. حالا چیکار کرد فرعون؟ آوردن که دیدن جواب نمیده، دست و پاشو به میخ زد، دست و پاشو به میخ زد و آوردن که بدنشو تو آفتاب قرار داد. من و شما امثال من، شما که بزرگوارید، امثال من دو تا فوش بشنویم قطعا دیگه مثلا دفعه سوم نوع لباس پوشیدنه، نوع صحبت کردنه، نوع برخورده، همه چیو کوتاه میه. اونا که مثل این روسیا هستن، ضعف ایمان دارن، این شکلی این بعضی متاسفانه. اما آسیه با همه این سختی ها دست و پاشو میخ زدن، بدنشو تو آفتاب قرار دادن و در نهایت هم سنگ بزرگی رو بر سرش فرود آوردن که دیگه بالاخره به خاطر این شکنجه و این اتفاقات از دنیا رفتن. یکی دیگه از اون بانوانه که بالاخره آقا رسول الله گفتن که به حد کمال سن صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، که خب معرف حضور هست، برای هر کس هم به یه اندازه بالاخره میشناسن بانو رو دیگه. و خب بگذاریم از صدیقه طاهره سلام الله علیها که اینجا فرصت نداریم صحبت کنیم، حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از اون چهار نفری بودن که آوردن آقا رسول الله به حد کمال رسیده. و اما حضرت خدیجه، من سریعتر برم جلو که برسم به مطالبی که باید عرض کنم. یه وقتی عایشه نقل میکنه هیچگاه نمیشد که رسول خدا از خانه بیرون میرفتن جز آن که خدیجه رو یاد میکردن. شما اگه یکی خوشتون بیاد، دوستش داشته باشید، آدم خوبی باشه، آدم اهل خیری باشه، زیاد یادش میکنید. جا فلانی خالی، مثلا ما رفتیم جا فلانی خالی. اما نه، اگه خیلی آدم درستی نباشه، اینو کاری نداریم باهاش، مثلا یادش هم نمیکنیم. لذا حضرت خدیجه اینقدر خوب بودن که آقا رسول الله همیشه یاد میکردن و اینقدر ستایش میکردن، مد میکردن، که یه وقتی عایشه میگه من حسادت منو گرفت، اومد یه حرفی زد، هل کانت الا عجوزا فقد ابدرک الله خیرا منها. خدیجه یه پیرزنی مثلا بیش نبود، یه همچین حرفی، یه همچین اصطلاحی، خدا اون حالا اگه ازت به قول معروف گرفت بهتر از اونو بهت داد. منظور خودش بود، خودشو داشت اینجا اشاره میکرد، اونو گرفت منو بهت داد دیگه، داره خودش هم تعریف میکنه دیگه، اونو گرفت منو بهت. عایشه وقتی این حرفو زد، آقا رسول الله آوردن که خیلی غضبناک شدن، خیلی ناراحت شدن، به شکلی گفتن جلوی موهاشون تکون خورد، جلوی موهاشون یه لحظه از ناراحتی، از عصبانیت، و شروع کردن صحبت کردن، به خدا سوگند خداوند بهتر از او زنی به من نداده. کلام آقا رسول الله راجع به حضرت خدیجه، خداوند بهتر از او زنی به من نداده، او بود که به من ایمان آورد هنگامی که مردم کفر ورزیدن. این عیار طرفو داره نشون میده. اگه همه اینجا بیان بگن آقا یا امام حسین، یا ابوالفضل، یا امام رضا، شما این وسط مثلا یه یا حسین بگی یا مثلا یه دم بزنی از احکام الهی، خیلی جسارتا هنر نکردیم. اما اگه رفتید اون ور سیستان تو سختی، تو کمبود امکانات، اون ور زاهدان، اون ور مناطق محروم، یا رفتی مثلا لب دریا هستن تو اون فضا، اونجا اگه تونستی یه قدم برداره، اونجا عیارت مشخص میشه، اونجا ایمان مشخص میشه. هنگامی که مردم کفر میورزیدن به من ایمان آورد و او بود که مرا تصدیق کرد، او مرا تصدیق کرد و مردم مرا تکذیب میکردن. ببینید کار کمی نکرد حضرت خدیجه سلام الله علیها، فرزن جسارت نشه به این محضر عزیز، همه این جمع مثلا یک نفر را دارن تکذیب میکنن، یه نفر به خاطر اینکه دفاع کنه از حق قلم میشه، میگه آقا نه، آقا این حرفایی که میزنید اشتباهه، این حرفایی که دارید میزنید باطل، این بنده خدا آدم درستی، این بنده خدا به این دلیل دفاع کنه، خیلی جرأت میخواد. بعد کجا تو اون بحبوهی که بالاخره تو زمان جاهلیت عرب بوده، نه الانی که خب فضا فرق میکنه. و او بود که در مال خود با من مواسات کرد، با مالش تو راه خیر قدم برداشت، و وقتی که مردم مرا محروم کردن، و او بود که خداوند به وسیله او بالاخره به من فرزندانی داد، روزی من کرد، و از زنان دیگه نسبت به فرزند محروم هم ساخت، و از حضرت خدیجه خب بچه داشتن دیگه، صدیقه طاهره دیگه. اینجا به بعد عایشه میگه که من گفتم که دیگه از اینجا به بعد هرگز اونو به بدی یاد نمیکنه، اونو مثلا به قول معروف حسادت نمیکنه بشه. حالا تا اینجا باشه و بحثمونو برسونیم به اینجا، سعی میکنم سریعتر که انشالله تا ذاکره اهل بیتم برسن مطالب بیان بشه. همه ما انسان ها، همه من و شما که اینجا نشستیم، دو تا جنبه شخصی و شخصیتی داریم. یکی جنبه خب شخصی که میخوام عرض کنم غالبا شبیه همیم، تو این جنبه شخصیه غالبا شبیه همیم. مثلا همه من و شما چی میشیم آقا؟ تشنه میشیم. بخاطر رفع تشنگی چیکار میکنیم؟ آب میخوریم، یه وقتی ممکنه شربت بخوریم، یه وقتی چای میخوریم. این چیز شخصی، همه غالبا همینطوری هستیم. حالا من یکی بگم من تشنم بشه یه کار دیگه میکنم، اون دیگه من اطلاعی ندارم. یه وقتی هممون گرسنه میشیم، بالاخره باز اینجا هم شبیه همیم، غذا میخوریم، یه لقمه نونی میخوریم، یه میوه میخوریم، چه میدونم بریم رستوران یه قیمتی میگیریم، بعد میایم بیرون میریم خونه نون و پنیری میخوریم. یه وقتی دلتنگ میشیم، مثلا دلمون تنگ میشه برای پدر مادرمون، خدا همه پدر مادر رو حفظ کنه، اونا که اسیر خاکنم، نوری از این جلسه برسونه به روحشون. یه وقتی دلتنگ پدر مادر میشیم مثلا، اونجا چیکار میکنیم؟ بالاخره زنگی بهشون میزنیم، یادشون میکنیم. یه وقتی اگه نزدیکمونن دعوتشون میکنیم یا میریم به دیدنشون. همه اینا رو من و شما داریم. یه وقتی خسته میشیم استراحت میکنیم، خسته میشیم کار کردیم از صبح تا غروب، از صبح تا شب، میریم شب استراحت. این جنبه شخصی هممون اینو داریم. اما یه جنبه شخصیتی هم داریم من و شما، یه جنبه داریم که بود شخصیتیه، بود هویتی من و شماست. حالا تو این بود شخصیتی یه مقدار فرق داره. یه کسی شخصیتش فعاله، یه کسی شخصیتش منفعله. بعضی رو دیدید زمین و زمان رو میخوان گاز بگیرن، خیلی فعالن. یه کسی شخصیت معنویه، یه کسی شخصیتش سیاسی، یه کسی شخصیت اجتماعی داره، یه کسی یه هویت خاص. هر کسی یه مدلی دیگه بزرگواره. و اونایی که شخصیتشون مثبت تر از همه هستن میشن سرمشق، میشن الگو، به درد بخور میشن. مثالاش هم زیاده، شهدا، علما، بزرگان، حاج قاسم عزیزمون، زندگی هاشون آدم یه نگاه کنه. یکی از همه این بزرگواران میتونه حضرت خدیجه سلام الله علیها باشه. خب امروز روز ازدواج پیامبر رحمت و حضرت خدیجه است، ما داریم از حضرت خدیجه امشب بیشتر عرض میکنیم. یکی از ویژگی هایی که میتونیم برای حضرت خدیجه سلام الله علیها عرض کنیم خدمت شما بزرگواران، به یاد خدا بودنشونه. اینکه ایشون یاد خدا میکردن، همیشه یاد خدا بودن، بالاخره ذکر میگفتن، دعا میکردن، حال هواشون حال هوای قشنگی بود. آوردن که دائما یاد خدا بودن، ذکر خدا میگفتن، سرآمد زنان بودن، اهل نیایش بودن، اهل دعا بودن. حتی هستش که ایشون دوتا هرز داشتن، ایشون دوتا هرز داشتن برای خودشون. حالا حتما تونستید مطالعه کنید، خیلی دوتا هرزش هم خیلی قشنگ. حالا متاسفانه فرصت نشد اینجا بنویسم عرض کنم خدمتتون. دوتا هرز مخصوص خودشون داشتن و اینا رو دائما زمزمه میکردن. این بانو خب بالاخره فهمیده بودن، دونسته بودن که با یاد خداست که آدم دلش آروم میشه، قلبش آروم میشه. اون لا تطمئن القلوب حضرت خدیجه سلام الله علیها اینجا رعایت میکردن، اینجا حواسشون به این نکته و این مبحث بودش. خیلی آنها هستن آقا پولدارن و وضع مالشون توپ، یعنی تانک بزنه اینا تکون نمیخورن، اما آرامشه رو ندارن. من دیدم، شما هم دیدید، آقا طرف نداره واقعا، یعنی چیزی نداره از دار دنیا. شاید ماشین نداشته باشه، خونه نداشته، در حالی که اینا اسباب آسایش هستن، ولی آرامش رو شاید نیاره. یعنی همین ماشینه شاید بشه برای دغدغه. آقا گذاشتم دم در ندوزنش، آرامشت میرزه به هم. آقا خونم الان میخوام برم مشهد زیارت، دوز نزنه، این میشه دوباره مایه مصیبت شد، بس آرامش نمیاره. بله اون چیزی که آرامش میاره اون فکر ماست، عقیده ماست، چجور داریم نگاه میکنیم که بالاخره به اون برسیم. و این ارتباطی که حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت، این یاد خدایه، ببینید چقدر قشنگ دو طرف هم هست، یه طرف هم نیست. اینطور نیست که فقط حضرت خدیجه داره یاد میکنه، نه، خدا هم یادش میکنه. یه وقتی توی روایتی هست رسول خدا وقتی که در شب معراج جبرئیل من را به سوی آسمان ها برد، هنگام مراجعت گفتم آیا حاجتی داری؟ هل لک من حاجتن؟ حاجتی داری جبرئیل؟ اگه هست بگو. جبرئیل گفت حاجت من این است که سلام خدا و سلام من را به خدیجه برسانی. سلام خدا و سلام من را به خدیجه برسانی. حاجتی ان تقرأ علی خدیجه من الله و من السلام. ببینید یه شخص چه جایگاهی پیدا میکنه، چه شخصیتی پیدا میکنه که میگه آقا سلام خدا و سلام من رو برسون به خدیجه کبرا سلام الله علیه. این یاد خدا این کار میکنه. سردار سلیمانی چقدر یاد خدا کردن، هر جا اون نمازی که دارن رو اون تپه میخونن تو فیلمش هست، اونجا داره یاد خدا میکنه. خدا هم یه جوری یادش کرد که زمین و زمان یادش میکنن. هر شب جمعه شب زیارتی سیدالشهدا، چقدر این قشنگه، چقدر این زیباست. پیامبرم که به زمین رسید سلام خدا و جبرئیل رو به حضرت خدیجه ابلاغ کرد و حضرت خدیجه جواب دادن. این یکی از ابعاد شخصیتی حضرت خدیجه، یاد خدا بودن. لذا من و شما باید سعی کنیم داشته باشیم تو هر حال. آقا بلا میبینیم و امتحان میشیم و سختی میبینیم، ولی یاد خدا من و شما رو آروم بکنه. آقا تو خدا تو داری میبینی دیگه، وقتی تو میبینی خب باشه، اگه شما راضی منم راضیم. این اینقدر قشنگ میکنه، حالا هر چی سختی بخواد سر شما بیاد ردیه مهم نیست، اون صبر شیرین میشه که میگه گر صبر کنی زغوره حلوا سازی. دو، حیا و عفت. حیا و عفتی که خدیجه کبرا داشتن مثال زدنیه. میدونید حیا و عفت از اون صفاتی هستن که تمام حرکات انسان رو بالاخره میتونه مدیریت کنه که آدم خطا نکنه، اشتباه نکنه، و علل خصوص صفات ناپسند رو، اون حرکات ناپسند و اشتباه. حالا حرکات خوبه که بالاخره خیلی تو این فضا نیستیم میخوایم عرض کنیم. و اون خانواده هایی که اون افرادی که این حیا و عفت رو بیشتر از همه دارن، زندگیشون قشنگتره، آرومتره، چه از بود روانی چه از بود اجتماعی خیلی راحت ترن. و این بانو هم همیشه تو زندگی اینو رعایت میکردن، به این دقت داشتن. هست حتی تو جلسه خواستگاریشون پشت پرده بودن و پشت پرده صحبت میکردن، تو تاریخ نقل کردن. و خب بالاخره اون جلسات آخری خواستگاری که رسید دیگه همون چیزی که تو عرف هست دیگه، به اون شکل. ببینید چقدر این حیا و عفت قشنگه، چقدر زیباست. حیا و عفت خدیجه کبرا رو بخوایم بگیم، اون زمانی که 40 شب آقا رسول الله دور بودن و رفته بودن بالاخره عبادت میکردن، اینها این بانو سر خودشون کامل میپوشوندن شبها هنگام استراحت، در حالی که مثلا خودشون بودن دیگه. پرده در رو مینداختن، پرده منزل رو مینداختن، در منزل رو قفل میکردن. این همه نشونه حیا و عفت. و کسی نیست، خودت یا خدات. و ما این مراقبته چه قشنگه، آدم میرسونه به اون کماله. تو آخرین لحظات زندگیشون درخواستی داشتن حضرت خدیجه کبرا سلام الله، درخواستی هم داشت اون لحظات آخر، اما حیا میکردن از رسول خدا تقاضا کنن. من و شما چجوری هستیم تو زندگی هم؟ مثلا حالا نمیخوام مستقیم فقط بگم آقا زن و شوهرها اینطور مثلا متأهل، نه ربطی نداره، برادرها، خواهرها، رفیق، دوست، همسایه، چقدر با هم این مدلی که حضرت خدیجه کبرا داره درخواست میکنه، درخواست میکنیم. بعضی ما یه جوری درخواست میکنیم انگار همیشه طلب داریم، انگار طلب کار بودیم، انگار چک داده طرف. درخواستشون چی بوده؟ یه عمر زحمت اسلامو کشیده حضرت خدیجه، مال حضرت خدیجه کمر اسلامو راست کرده. اما موقعی که میخواد یه درخواست کنه، یه پیراهنی از آقا رسول الله بگیره، میگه من حیا میکنم، روم نمیشه، جسارت میشه به آقا رسول الله. به دخترشون میگن یا حبیبی و یا قرة عینی قولی لأبیک ان انی تقول انا خائفتون من القبر، من میترسم از قبر، من از تنهای شب اول قبر میترسم. خدا به داد من و همسال من برسد. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه با اون مقام و درجه اینطور فرمودن، ارید و من که ردایو که ادایو که لذی تلبس و هین نزول الوحی، اون لباسی که بالاخره موقع نزول وحی تنشون بود، اون لباسایی که بالاخره داشتن، اونو اگه میشه ازش خواهش کن، بلکه ازش درخواست کن و برای من بیاره، من با اون کفن بشم، من میترسم. حالا اگه من و شما باشیم بخوایم از رفیقمون یه درخواستی کنیم، یه حاجتی داشته باشیم، حالا اصلا هیچ حقی هم شاید گردن رفیقمون نداشته باشیم، بگیم آقا من خیلی بهش لطف کردم، الان دیگه بهش بگم نتونم باید کار منو راه بندازه. خدیجه کبرا سلام الله علیها این همه کار کرده بود برای اسلام، این همه خدمت کرده بود، آقا من شرمندم، ولی اومده رفته به دخترشون صدیقه طاهره بود، حالا صدیقه طاهره سلام الله علیها ایشون اومدن به پدر بزرگوارشون عرض کردن که آقا مثلا همچین قضیه ای. چقدر حالا من و شما تو زندگیمون تو بعد شخصیتی فاصله داریم؟ خیلی. تعارف که نداریم و خیلی. دو تا رفیق الان میخوان از هم یه چیزی بخوان، فلان تو میدونی رفیق الان مثلا اون وسیله رو نداره، چرا درخواست میکنی؟ چرا خجالت زدش میکنی؟ آقا تو میدونی برادرت الان نمیتونه مثلا کمکت کنه، آقا میدونی پدرت گرونیه دیگه، همه ما میدونیم، آقا میدونی الان پدرت شرط طوری شده که نمیتونه مثلا برات فلان وسیله رو بخره، چرا میری ده بار میگی؟ بود حیاه کجا رفته؟ چرا میذارید صورت بابات سرخ بشه از شرمندگی؟ یا مثلا خانومه به شوهره، داداشه به خواهره، همسایه به همسایه، خیلی یه جا خیلی فاصله داریم تا اون بعد شخصیتمون برسه به این حضرات معصومه. سه، بخشندگی و سخاوت حضرت خدیجه سلام الله علیها. بخشنده بودن، اهل سخاوت بودن. وقتی بخشندگی اینا رو که میبینیم دیگه، این کسایی که اومدن تو تاریخ برای ما مثلا مثال زدن دیگه، اصلا اونا فراموش میشن. از همون زمان ابتدا که پیوند مبارک حضرت خدیجه و آقا رسول الله شکل گرفت، خدیجه کبرا سلام الله علیها گفتن هرچه در دست من است از مال و عبد هبه کردم به محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. هر طور که میخواهد تصرف کند، همه رو من بخشیدم به آقا رسول الله. الان بعضی هم مثلا شاید باشه بین ما میریم حرم حضرت معصومه، یه سال گذشته من یه هزاری طرف تو حرم نمیندازه، بنداز با مالت برکت پیدا میکنه، اون هزاریه که تو رو پولدار نمیکنه، ولی شب اول قبل میگه یا حضرت معصومه من یه هزاری به شما کمک کردم، شما به من الان بدهکاری. دیگه نهایت بیادبی رو بخوایم بگیم دیگه، نهایت کم معرفتی اینه دیگه، من اومدم 50,000 تومان تو سال به شما کمک کردم، شما نمیخواید بالاخره جبران کنید، مدیونید دیگه، اگه بخوایم دنیایش هم حساب کنیم شما به من مدیونید. بعضی همون اصلا اینجوری شدیم. او یه ذره سر کیسه رو بخشندگیه این، داره میبینه داداشش نداره، رفیقش نداره، فلان تا این پولت به کارت نمیاد، اربعین شد رفیق داد بفرست کربلا، تو که نیاز نداری الحمدلله، بفرست اون بره حداقل دعات میکنه، اصلا بهش قرض الحسنه بده، نمیگیم قرض الپس نده بده، بهش کمک کن قرض بده، میره میاد ان شاء الله به خاطر زیارت امام حسین روزیش هم زیاد میشه. بخشندگی و سخاوت از حضرت خدیجه. پیغمبر فرمود من کارفرمای، خب بالاخره پیغمبر ابتدا به شکل مزارع با حضرت خدیجه کار میکردن که بعد دیگه این امین بودن آقا رسول الله رو که دیدن دیگه بالاخره برنامه ازدواج اینا هم صورت گرفت. پیامبر فرمود من کارفرمای پرمهتر و حقشناستر و بهتر از خدیجه نسبت به کارگران و کارگزارانش ندیدم. چند تامون اینجوری هستیم به وقتی؟ خیلی شاید کم باشیم. هرگاه من و دوستم پس از کار پیش او می رفتیم، سخن آقا رسول الله، می دیدیم غذای گوارا برای ما آماده می کرد و آن را به ما هدیه می داد و بزرگ منشانه و انسانی رفتار میکرد. اما خیلی همون با این فاصله داریم. در جریان معاصره این مسلمانان تو شیعه ابی طالب آوردن آقا ابو طالب و خدیجه سلام الله علیها خیلی بخشش کردن، خیلی آوردن که برای نجات مردم همه ثروت و امکاناتشون رو دادن. آقا الان بیان بگن که مشکل خورده فلان جا، کار کار خیر، کار کار امام زمانه، خب کار کار امام زمان. چقدر همون حاضریم یک پنجم مالمونو بدیم، یک دهم مالمونو بدیم؟ اگه گفتن اذیت شدی خواستی بدی، بدون هنوز فاصله داری، باید بدوی، هنوز فاصله داری و بخشندگی باید بره تو وجودمون که تا گفتن آقا برای امام زمانه، برای امام حسینه، برای آل الله، برای کار خیره شما ها مقدم باشید. اومده تو تاریخ تو اینم عرض کردم زودتر، برای خدیجه همین بس که آیین اسلام پا نگرفت و کمر راست نکرد مگر با ثروت خدیجه و شمشیر علی. خیلی حرفا، شما یه کاری کن، مثلا یکی بیاد این جلو دبی آقا اینجا رو کی بنا کرده، خدا خیرش بده، بالاخره یه چیزی گذاشته برای امام زمان و اینها، آقا فلانی بنا کرده، چقدر افتخاره. خدیجه کبرا سلام الله علیها آوردن که با مال ایشون بود اسلام پا گرفت. الان میرید مسجد جمع کردن، این مناره های سفید رو میبینید شبیه مدینه است. اون روز خادم مسجد میگفتش، حالا یه وقتی چند نفر اومده بودن نامه انداختن بودن آقا اینا چیه ساختید، اسراف کردید. بعد اینم تو جواب تو تریبون فکر کنم سال گذشته بود، نمیدونم همین ایام تاجگذاری امام زمان، گفتش آقا اولا اینا رو یکی از پیرغلاما و تاجرای کشور داده، همشو یه نفر داده، همه این مناره ها رو، اسمش هم گفت ما یادمون نمیاد، الان از دنیا رفته. چه افتخاری الان آقا اینو فلانی گذاشته. از هر کجای شهر طرفی وقتی نگاه میکنه سمت مسجد جمع کردن، بالاخره یه یاد امام زمان میفته. خدیجه کبرا سلام الله علیها 10 برابر 100 برابر این کارو برای اسلام انجام داد. و اشاره آخرم باشه تو بحث ازدواج خدیجه کبرا سلام الله علیها، که آوردن که خیلی جفا کردن به این بانو و متاسفانه خیلی نقلشم فراوانه، ولی اون چه که نقل صحیحه فقط عرض کنم، بحث تاریخیش میمونه برای اهل فنش دیگه، که خدیجه کبرا سلام الله علیها هنگام ازدواج با آقا رسول الله 26 سال نهایت دیگه 28 سال نقل صحیح و درستش اینه. و اینکه گفتن آقا قبل از آقا رسول الله ازدواج کرده بودن با 2 نفر مثلا با فلانی و فلانی اینها، نه اینها همه باطله، چون بالاخره تو زیارت وارث داریم، تو زیارت دیگه داریم که نسل آل الله، این مدعی هم که هست اون ذاکر آل الله میخونه فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره، این نمیخونه با هم، لذا رد میشه کاملا. و زمانی که حضرت خدیجه آقا رسول الله با هم ازدواج میکنه، حضرت خدیجه بالاخره باکره بودن و خانوم بودن، لذا اینو باید من و شما داشته باشیم تو ذهنمون. خیلی این پخش شده این ور اون ور، بعضی اینطوری اعتقاد دارن، خب این اشتباه ور علمی کاملا رد میشه. ایشالله وعده من و شما باشه به زودی زود مدینه منوره بتونیم با معرفت با هم زیارت کنیم، اونجا عرض ادب کنیم و ایشالله کسب فیض کنیم از برادر عزیزم آقای ابوالقاسم زمانی یه صلوات بفرستیم.